ساعت 21:09 شب در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. سخنگوی وزارت بهداشت از وجود 20 استان در شرایط قرمز و هشدار بیماری کووید 19 خبر داد. کارگران اعتصابی نیشکر هفت تپه در شوش راهپیمایی کردند. و وزیر کار احتمال بازنگری در حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری را رد کرد. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت روز سه‌شنبه با اعلام شناسایی 2637 بیمار مبتلا به کووید 19 در شبانه روز گذشته گفت مجموع بیماران مبتلا در کشور به 245688 نفر رسیده است.
مجموع موارد شناسایی شده 245688 نفر هستند. متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 200 نفر از هموطنان عزیزمون رو از دست دادیم که با این احتساب مجموع جان باختگان به عدد 11931 نفر رسیده.
سخنگوی وزارت بهداشت همچنین گفت که استانهای خوزستان، هرمزگان، بوشهر، کرمانشاه، کردستان، ایلام، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و خراسان رضوی در وضعیت قرمز قرار دارند. به گفته که خانم لاری، استانهای تهران، اصفهان، مازندران، گلستان، البرز، کرمان، یزد، سیستان و بلوچستان، همدان، زنجان و اردبیل نیز در وضعیت هشدارند. پیش از این شماری از اعضای شورای شهر تهران نسبت به آمار رسمی وزارت بهداشت ابراز تردید کرده و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز شمار جانباختگان را دو برابر و تعداد مبتلایان در ایران را 8 تا 10 برابر آمار وزارت بهداشت برآورد کرده بود. کارگران شرکت نیشکر هفت تپه روز سه‌شنبه و برای 23 روز ضمن ادامه اعتصاب در خیابان‌های شهر شوش راهپیمایی کردند. کارگران معترض نیشکر هفت تپه شعارهای علیه کارفرمای خصوصی این شرکت سر دادند که یکی از آنها شعار مرگ بر ستمگر، درود بر کارگر بود. صدای یکی از کارگران در این راهپیمایی:
آقایون اتحاد داشته باشید، بدون اینکه خشونتی باشه حرکت میکنیم. وایستید تا خصوصی سازی از هفت تپه برود. فقط و فقط خصوصی سازی باید از اینجا بره تا ما روز خوش ببینیم. خصوصی سازی به درد هفت تپه نمیخوره.
کارگران نیشکر هفت تپه همچنین خواستار پرداخت دستمزدها و حق بیمه های معوقه، بازگشت به کار همکاران اخراجی و بازداشت فوری امید اسدبیگی مدیر عامل این شرکتند. امید اسدبیگی همراه با شماری دیگر به سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری متهم شدند. معاون کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز سه‌شنبه اعلام کرد که حقوق و مزایای اردیبهشت و خرداد کارگران هفت تپه باید پس از رفع مسدود شدن حساب شرکت و حداکثر تا روز 10 مرداد پرداخت شود. حاتم شاکرمی اشاره کرد کارفرما متعهد شده است که حقوق فروردین کارگران را پرداخت کند، برای ماهای آینده پرداختها را به صورت منظم انجام دهد و از هر گونه تأخیر در پرداخت مزایای قانونی کارگران اجتناب کند. پیشتر برخی گزارش رسانه‌های رسمی حاکی از آن بود که دستمزد فروردین هزاران کارگر نیشکر هفت تپه پرداخت شده، اما سندیکای کارگران این شرکت خبر داد که تنها دستمزد 400 تن از کارگران پرداخت شده است. محمد شریعت مداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رد احتمال بازنگری در حداقل دستمزد کارگران در نیمه دوم سال جاری گفت دستمزد تصویب شده از سوی شورای کار عالی کار بر همین روال ادامه پیدا می کند. حداقل دستمزد کارگران برای سال جاری بدون محاسبه مزایا 1.911.000 تومان تعیین شده است. این در شرایطی است که به گفته که فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون شورای اسلامی کار کشور، هزینه معیشت خانوارهای کارگری به 6.800.000 تومان در ماه رسیده است. بر اساس دو تبصره ماده 41 قانون کار، حداقل حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت یک خانوار تعیین شود. سخنگوی سازمان جهانی بهداشت در حال بازبینی مستندات پژوهشگران است که بر این باورند ویروس کرونای جدید هوازی است و میتواند از طریق هوا منتقل شود. 239 پژوهشگر نامه‌ای به سازمان جهانی بهداشت نوشتند که در آن مدارک دال بر هواپخش و هوازی بودن ویروس کرونای جدید را ارائه کردند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از رضا ولیزاده بشنوید.
انتقال ویروس از طریق قرار گرفتن در مجاورت عدسه یا سرفه فرد مبتلا موضوعی است که پژوهشگران و پزشکان در مورد آن اتفاق نظر دارند، اما انتشار ویروس از طریق تنفس فرد مبتلا در هوا و باقی ماندن آن در هوا موضوعی است که چندان توافق نظری بر سر آن وجود ندارد. نظر سازمان جهانی بهداشت و برخی نهادهای بین المللی دیگر این است که ویروس به طور مشخص از طریق ذرات و قطره‌های بسیار ریز تنفسی انتقال می‌یابد که البته می‌توانند در هوا از فرد بیمار به فرد سالم انتقال پیدا کنند. اما این ذرات و قطره‌های تنفسی در عدسه، سرفه یا زمان گفتگو به مراتب بزرگتر از ذرات معلق در هوا یا به عبارتی ذرات هواپخش هستند. با این حال به تازگی 239 پژوهشگر از 32 کشور جهان در نامه‌ای سرگشاده که در ژورنال بیماری‌های عفونی دانشگاه آکسفورد منتشر شده گفتند شواهد و مدارک حاکی است ویروس از طریق هوا، یعنی با تنفس قابل انتقال است. از آنجایی که ذرات بسیار ریز می‌توانند در هوا شناور بمانند، پژوهشگران خواستار به روز رسانی راهنما و توصیه‌های سازمان جهانی بهداشت هستند. طارق یاسروویچ سخنگوی سازمان جهانی بهداشت در ایمیلی به خبرگزاری رویترز گفته این نهاد در حال بازبینی و بررسی نامه پژوهشگران است. اینکه انتشار ویروس کرونا از طریق ذرات بسیار بسیار ریز هواپخش قابل انتشار است، آن هم در مقایسه با ذرات و قطرک‌های بزرگتر تنفسی که سریع‌تر سقوط می‌کنند، هنوز مشخص نیست. شماری از پژوهشگران در مورد بازتاب عمومی نامه سرگشاده 239 پژوهشگر در رسانه‌های غیر علمی انتقادهایی را مطرح کردند. از جمله دکتر سایس کاپویچو، همگیرشناس بیماری‌های عفونی، در حساب کاربری خود در توییتر گفته بازتاب غیر علمی نامه به ایجاد ترس و واهمه در بین مردم می‌انجامد. دکتر آنجلا راسموسن، ویروسشناس دانشگاه کلمبیا، هم در توییتر خود تأکید کرده مسئله هواپخش بودن ویروس کرونا همین الان هم مبهم و گیج کننده است و بحث‌های عمومی بدون آنکه توصیه مشخصی در اختیار عموم بگذارد فقط به فضای ترس دامن می‌زند. دکتر بابک جاوید از دانشگاه کمبریج نیز به رویترز گفته اینکه ویروس از طریق هوا قابل پخش باشد محتمل است، اما مشخص نیست تا چه مدت این ویروس در هوا باقی میماند. در کنار این اختلاف نظرها، آنچه عموم پژوهشگران بر آن اتفاق نظر دارند استفاده از ماسک است که به شکل محسوسی جلوی ورود قطرک‌های بسیار ریز تنفسی و معلق در هوا به دهان و بینی را میگیرد.
محمد بچه نظام آبادم. به این آقای جواد ظریف فلسطینی بگو مملکتی که اجاره دادی، روسا که از اون ور اومدن، چینی هم که از این ور بیان، ولی آروم نمیشینیم. ایران ما رو اجاره دادی، پدر اون چینی ها رو در میاریم، از ویتکونگ بتر میکنیم اینجا رو. آره بگو نگران نباش، هم نسل این آخونده رو بر میندازیم.
میگن که 50 تا بیمارستان فرسود است تو سطح تهران، باید هم باشه. شما بزرگترین خیانت رو به ملت ایران و این کشور کردین. بزرگترین و مجهزترین بیمارستان رو تو لبنان و کربلای عراق رفتین اونجا افتتاح کردین، در صورتی که وزارت بهداشت اعلام میکنه نیاز مبرم به تعدادی دستگاه اکسیژن مصنوعی داره. شما این خرج‌های هنگفت رو تو کشورهای دیگه انجام دادین، ننگ بر شما.
شما هم میتونید از طریق شناسه @فردگرام در تلگرام با ما در ارتباط باشید. اما معاون وزیر خارجه که اوکراین میگوید طی 180 روزی که از سرنگونی هواپیمای مسافربری این کشور در تهران گذشت، همکاری ایران رضایت بخش نبوده. تهران میگوید این اوکراین است که وقت را تلف کرده. آنا رایسکایا گزارش میدهد.
اوکراین و سایر کشورهایی که شهروندانشان در سرنگونی هواپیمای اوکراینی در تهران جان باختند، منتظرند ایران به وعده خود عمل کند و تا 20 ژوئیه 30 تیر ماه جعبه سیاه پرواز 752 را به فرانسه بفرستد. محسن بهروند، معاون وزیر خارجه ایران، سه‌شنبه در مصاحبه با خبرگزاری میزان تایید کرد جعبه سیاه در این تاریخ به فرانسه منتقل می شود. او افزود بنا بود جعبه سیاه را به اوکراین بفرستیم که ادعا داشتند می توانند آن را رمزگشایی کنند، اما وقت ما را تلف کردند و وارد مذاکره نشدند و به گفته وی به دلیل تعلل اوکراین و عدم تمایل کشورهای زیربط برای تشکیل جلسه به خاطر شیوع کرونا با آژانس بررسی سوانح هوایی فرانسه هماهنگی‌های لازم را به عمل آوردیم. از سوی دیگر یوگنی ینین، مسئول این پرونده در وزارت خارجه اوکراین، به خبرنگاران گفت اوکراین از بررسی جعبه سیاه در فرانسه استقبال میکند تا از مستقل بودن این بخش از تحقیقات فنی اطمینان حاصل شود. او به استناد یافته های بازرسان اوکراینی که در روزهای اول این سانحه به ایران اعزام شده بودند تایید کرد هر دو جعبه سیاه آسیب دیدند و افزود به احتمال قریب به یقین کارشناسان فرانسوی متوجه خواهند شد آیا جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده غیر از آسیبی که بر اثر ضربه و گرمای شدید به وجود آمده عمدن نیز در معرض تخریب قرار گرفته یا نه. یوگنی ینین، معاون وزیر خارجه اوکراین، به رادیو فردا گفت
تدارکات بررسی جعبه سیاه آغاز شده. کارشناسان اوکراینی به فرانسه دعوت شدند و موافقت ایران درباره حضور این کارشناسان نیز به دست آمده. اما جعبه سیاه همچنان در ایران است. امیدواریم مشکلی پیش نیاید و کار طبق روال اعلام شده انجام شود. اهمیت بررسی اطلاعات جعبه سیاه از جمله به مقررات حقوقی باز می‌گردد. در حال حاضر تحقیقات فنی بر اساس زمینه 13 کنوانسیون شیکاگو انجام می‌شود. اما هرگاه از راه‌های حقوقی سرنگونی این هواپیما ثابت شود، تحقیقات بر اساس زمینه 17 این کنوانسیون پیش خواهد رفت و این مقررات هم برای مراجعه به دادگاه و هم برای مذاکره با ایران ابزار مهمی در اختیار ما می‌گذارد. یادآوری می‌کنم به دنبال مسئولیت پذیری حقوقی ایران، تضمین عدم وقوع سوانح مشابه و پرداخت غرامت به بستگان قربانیان و خطوط هوایی اوکراین توسط ایران هستیم.
مسئول پرونده پرواز 752 در وزارت خارجه اوکراین ابراز نگرانی کرد که پس از بازخوانی جعبه سیاه، آمریکا ایران در چارچوب تعهدات خود در ایکائو، سازمان هوانوردی بین المللی موظف به تضمین شرایط آن است، همکاری تهران با جامعه بین المللی پیرامون این سانحه متوقف شود. او با اشاره به اتهاماتی که همتای ایرانیش درباره تعلل اوکراین مطرح کرده گفت باعث تأسف است مسئولین ایرانی از آمادگی خود برای همکاری خبر می‌دهند، اما از طریق کانال‌های رسمی هیچ قدمی بر نمی‌دارند. یوگنی ینین، معاون وزیر خارجه اوکراین، به رادیو فردا گفت
مصمم هستیم تمام مسائل را از طریق مذاکره با ایران حل و فصل کنیم. معتقدیم این بهترین راه برای به نتیجه رساندن این پرونده است و صرفاً اگر تلاش‌هایمان به جایی نرسد ناچار می‌شویم به نهادهای بین‌المللی مراجعه کنیم. امیدوارم ایران موضعی سازنده اتخاذ کند. مسلماً مذاکره با این کشور اولویت ماست.
180 روز پیش، 8 ژانویه 18 تیر ماه، هواپیمای اوکراینی با 176 سرنشین در حومه تهران سقوط کرد و تنها پس از 3 روز ایران پذیرفت که این هواپیما با شلیک مشک پدافند سپاه پاسداران سرنگون شده. تهران بر خطای انسانی اصرار دارد و اخیراً به اشتباه در سامانه مشکی نیز اشاره کرده. مسئول پرونده پرواز 752 در وزارت خارجه اوکراین میگوید پیشرفت در تحقیقات این سانحه تنها به همکاری ایران امکان پذیر است، اما به گفته وی ایران اصرار دارد تحقیقات جنایی در این رابطه از امور داخلی این کشور است. در این حال یوگنی ینین افزود اوکراین ترجیح می‌دهد از طریق مذاکره با ایران مسائل مرتبط با سرنگونی هواپیمای اوکراینی را حل کند و از مراجعه به دادگاه بپرهیزد. او تشریح کرد سابقه نشان می‌دهد مذاکره بین کشورها به طور متوسط 2 سال ادامه دارد، اما روند دادرسی و مراجعه به دیوان بین المللی دادگستری ممکن است تا 10 سال به درازا بکشد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. فراموش نکنید که یک راه ارتباط با ما شماره پیامگیر ماست 2042-02-2112-2113 و راه دیگر هم شناسه @فردگرام هست در تلگرام. سپاسگزارم که ما را در این بخش خبری در رادیو فردا همراهی کردید.